پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که در تن جان آفرین است و در زبان سخن آفرین. هم دلان هم زبان سلام، خوشبختیم از همراهی شما با شماره تازه‌ای از دفتر شنیداری پارسی گویان. نیما یوشیج ادبیات فارسی برای ما تنها یک نام نیست. نیما نماد دیگر شدن است. او نماد آگاهی بر روزگار و فهم این واقعیت است که شرایط جهان و زمان دیگر شده و موقعیت شاعر تغییر یافته. از این روز که او به حکم فرزند زمانه خود بودن شاعری دیگر می شود و راهی تازه به سوی فردا می گشاید. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی،
از پدر شعر نوی فارسی خواهد گفت. از شاعری که با نگاه نو و سروده‌های متفاوتش ادبیات فارسی رو قدمی به پیش برد.
با نام و یاد خدا که ذکر نام او آرامش بخش دل هاست. سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در برنامه پارسی گویان و همراه با دوستان و مخاطبان گرامی و همراهان صمیمی، در این نوبت رسیدیم به ادبیات معاصر. علی اسفندیاری پدر شعر نو. نیما یوشیج که اسم شاعریش هست و اسم کامل اون میرزا علی نوری اسفندیاری و یا علی اسفندیاری، اهل یوش، از توابع شهرستان نور در استان مازندران. نیما از برجسته ترین شاعران معاصر ماست و آغازگر شعر نو در ایران به حساب میاد. او از شاعران جریان ساز و تاریخ ساز در سبک شعر فارسی به حساب میاد و اون رو به این جایگاه باید بشناسیم. نیما یا علی اسفندیاری در 21 آبان 1276 خورشیدی، یعنی دقیقاً 124 سال پیش از این، در دهکده یوش از توابع نور در استان مازندران به دنیا آمد. نیما در خانواده فرهیخته زندگی می کرده. پدر نیما از طرفداران مشروطه بود و از مشروطه خواهان دوره خودش بود و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حضور پررنگی داشت و برای استقلال و آزادی کشور تلاش کرده بود و به همین سبب نیما مبارزه برای آزادی و آزادی خواهی رو در زندگی خودش و از خانواده خودش آموخته بود. نیما خودش در جایی گفته که نسبت مادری من به گرجی‌های مهاجر میرسه که در سالهای دور به مازندران مهاجرت کردند. دوران کودکی رو در زادگاه خودش و در خانه پدری سپری میکنه، در اون منطقه کوهستانی و خوش آب و هوا و سرد البته، و در همون زادگاهش نزد معلمین محلی و ملاهای سنتی خواندن و نوشتن رو فرا میگیره. در سن 12 سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت میکنه و پس از پایان تحصیلات دوره ابتدایی وارد مدرسه سن لویی که مدرسه کاتولیک های فرانسوی بود در تهران وارد شد و در اونجا ضمن اینکه زبان فرانسوی رو آموخت، با دنیای شعر و ادبیات اروپا و به ویژه فرانسه آشنا شد و شاید همین باعث شد که دریچه هایی به روی نیما برای ایجاد تحولی در شعر فارسی گشوده بشه.
هنگام که گریه میدهد ساز این دود سرشت عبر بر پشت هنگام که نیل چشم دریا از خشم بروی میزند مشت زندیر سفر که رفت از من غمزه زن و عشق ساز داده دارم به بهانه های منوس تصویری از او به برگشاده
پس از فراغت از تحصیل نیما مدتی البته تجربه آموختن علوم اسلامی رو هم تجربه کرد و به مدرسه مروی در تهران رفت و در اونجا علوم اسلامی رو هم فرا گرفت. به سن جوانی که رسید در 1298 به استخدام وزارت مالیه در اومد و چند سالی در این شغل بود. 7-8 سال شغل اداری و مالی داشت در وزارت مالیه. ازدواج کرد و پس از ازدواج برای همراهی با همسرش که شغل معلمی داشت به بابل در استان مازندران مهاجرت کرد. سالیانی در اونجا بود و در اونجا زندگی کرد. با یکی از علمای اونجا به نام آیت الله حائری دمخور شد و خود نیما در یادداشت‌هایی که بعدها نوشته و ازش به جا مونده از این دوران و دوران خوش و آموختنی هایی که از این دوره و در محضر این عالم دینی آموخته بسیار یاد کرده. چندی بعد به سبب ضرورت های زندگیش به آستارا رفت در استان گیلان کنونی و پس از اون به تهران برگشت و در سالهای 1309 تا 1311 در تهران به شغل معلمی روی آورد و معلم شد. علاوه بر این نیما تجربه کار در مدرسه صنعتی آلمان‌ها، کار در اداره موسیقی وزارت پیشه و هنر اون زمان، عضویت در تحریریه مجله موسیقی، کار به عنوان نویسنده و تحریریه در مجله یغما که به مدیریت مرحوم حبیب یغمایی از مجله‌های بسیار بسیار فاخر اون دوره و همچنین ویراستاری در اداره نگارش وزارت فرهنگ از تجربه‌هایی که نیما از سر گذرونده. اما نیما هیچ موقعی و هیچ وقت دل به کار اداری و محیط و فضای خشک اداری نسپرد. با روزنامه‌ها و مطبوعات همکاری داشت و برای اولین بار شعر افسانه نیما در روزنامه قرن بیستم که به مدیریت میرزاده عشقی از شاعران دوره مشروطه و از مبارزین اون دوره که خودش هم شاعر بود و هم یک مبارز سیاسی بود این شعر رو چاپ کرد، شعر مشهور افسانه، و شاید این اولین باری بود که یک شعر به سبک نو و بر اثر خلاقیت هایی که نیما به اون فکر میکرد در مطبوعات منتشر شد و به میان مردم اومد. همون شعری که با این عبارت شروع میشه: در شب تیره دیوانی کو دل به رنگی گریزان سپرده. همکاری نیما با مطبوعات در اون دوره ادامه داشت و نیما عموماً اشعار تازه خودش رو برای چاپ به مطبوعات می سپرد و یادداشت‌هایی هم در مطبوعات می نوشت. در مطبوعاتی مثل هفته‌نامه نوبهار که متعلق به ملک و شعرهای بهار بود مطلب می نوشت. در روزنامه شفق علی دشتی مطلب می نوشت. در مجله آرمان که به مدیریت شیرازپور پرتو منتشر می شد مطلب می نوشت. در ماهنامه مردم در مجله خروس جنگی، در صدای وطن، در این نشریات عموماً مطلب می نوشت. یک مسئله که هست این که نشریات اون زمان اغلب و بیشترشون در دست مجموعه ای از حوزه فرهنگ بودن که گرایش های چپ داشتن، چپ های متمایل به اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان، و به همین دلیل شاید برخی تصور کنن که نیما خودش هم گرایش عمیق سیاسی داشته، در حالی که چنین نبوده. نیما دنبال این بود که حرفش رو و شعرش رو و ایده های جدیدش رو در جای منتشر کنه، و اون زمان هم مطبوعات بیشتر در اختیار یک جریان فکری بود و نیما چاره ای نداشت برای اون که بتونه حرف خودش رو وارد جامعه بکنه، یا باید در مطبوعات می نوشت و یا در مجامع و انجمنهایی شرکت می کرد که عموماً بوی سیاستهای چپ از اونها به مشام می رسید. مثلا برای نخستین بار شعر معروف آی آدم ها که همه شنیدیم و شعر معروفیه، این شعر رو نیما در انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی خوند که در اون انجمن بزرگان شعر و ادب اون زمان از جمله بهار و از جمله مرحوم نفیسی و اشخاص مختلفی حضور داشتن. همون شعری که با این عبارت شروع میشه: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
یک نفر در آب می خواند شما را، موج سنگین را به دست خسته می کوبد، باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده، هر زمان بیتابیش افسون می کند زین آبا بیرون، گاه سر گاه با آی آدم ها.
نیما بالاخره زندگی رو سپری کرد، یک زندگی شاعرانه پرمشقت و رنجیده از جامعه، تا اینکه در سال 1335 وقتی تقریبا به سن 60 سالگی رسیده بود یک احساس خطری کرد. واکنش‌های منفی که در جامعه نسبت به شعر خودش دیده بود، احساس کرد ممکنه این شعرها و اشعاری که محصول عمر و حاصل عمر اون هست بعد از خودش یا به دست فراموشی سپرده بشن یا دچار تغییراتی بشن. بنابراین یک وصیت‌نامه‌ای می‌نویسه در سن 60 سالگی، یعنی در واقع 3 سال پیش از مرگش یک وصیت‌نامه‌ای می‌نویسه، و در اون وصیت‌نامه مرحوم دکتر محمد معین، که معین بزرگ که فرهنگ معین رو نوشته و بعد از مرحوم ده خدا کار فرهنگ ده خدا رو به اتمام رسوند، مرحوم دکتر معین رو وصی خودش برای نظارت بر چاپ و انتشار آثارش قرار میده، با اینکه دکتر معین رو اصلا ندیده بود. و بعد از مرگش این اتفاق هم افتاد و دکتر معین با وجود مشغله های فراوانی هم که داشت، گفته شده که زمانی رو برای صرف چاپ و انتشار آثار نیما کرد. بالاخره نیمای بزرگ در سن 63 سالگی در سال 1338 در اثر بیماری درگذشت و ابتدا در قبرستان ابن بابوی تهران به خاک سپرده شد و پس از انقلاب در سال 1372 پیکر او به زادگاهش در یوش منتقل شد و در خانه پدریش در یوش اونجا برای همیشه آرام گرفت و امروز هم در خانه پدریش که اون خانه یک شکل موزه و یک فضای فرهنگی خوبی داره هست و اشخاصی از دور و نزدیک به اونجا مراجعه میکنن و یک مرکز توریستی و گردشگری هست.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی دم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم میشکند.
و اما درباره شعر نیما، همه اینها رو گفتیم تا به شعر نیما برسیم. شعر نیما رو بر سه پایه تقسیم کردند، یعنی سه دوره برای شعر نیما تقسیم کردند. البته لزوماً به این معنی نیست که ما ادوار و شعر نیما رو از نظر محتوایی و ظاهری بخوایم بر اساس دوره سن نیما تقسیم بکنیم، چون این نیست. ادوار شعر نیما، یعنی تقسیم بندی شعر نیما، به این شکله که بخشی از اشعار نیما اشعار سنتی و اصطلاحاً کلاسیک فارسی هستند، مثل همه شاعران زبان فارسی. غزل داره، قصیده داره، رباعی داره، مثنوی داره، به این شکل. اما دسته دوم از شعرهای نیما اشعار نوقدمایی و یا نیمه سنتی نیماست. این اشعار ساختار و زبان سنتی رو دارند، اما در اینها دست به ساختار شکنی زده نیما، قالب‌های شعر فارسی رو به هم ریخته و نبوغ و استعداد خودش رو برای طی کردن و رسیدن به اون مسیر تازه و اون راه نو و اون فکر نوی که در ذهنش بوده در اینجا آزمون میکنه. البته پیش از نیما هم کسانی این کارها رو کرده بودن و قالب‌هایی چون ترکیب بند، ترجیب بند، مصمت، مستزاد در شعر فارسی به ویژه در دوره بازگشت و در نزد شاعران مختلفی این قالب شکنی ها شده بود و در زمان خودشون ساختار شکنی محسوب میشن. اما کاری که نیما کرد این بود که به تعبیر دکتر پورنامداریان، ضمن اینکه قالب ها رو شکست، بنیاد شعر رو که تا پیش از اون بر بیت استوار بود، یعنی شعر رو با تعداد بیت ها میسنجیدن، بر مصرع استوار کرد و مصرع ها رو زیر هم مینوشت، مثل شعر معروف ای شب که به این شکل هست که من یکی دو بندش رو میخونم. هان ای شب شوم وحشت انگیز، تا چند زنی به جانم آتش، یا چشم مرا ز جای برکن، یا پرده ز روی خود فروکش، یا باز گذار تا بمیرم، که از دیدن روزگار سیرم، دیریست که در زمانه دون از دیده همیشه عشق بارم. ببینید این شعرها تک تک مصرعهاش رو وقتی ما میسنجیم میبینیم این شعرها هیچ تفاوتی با شعر سنتی و به اصطلاح قدیم ایران نداره، اما واحد این شعرها دیگه بیت نیست، واحد این شعرها مصرعه. نیما در این دوره اندیشه خودش رو برای فرو ریختن کامل قالب و وزن آزمایش کرده، در واقع گویی گمان کرده که جامعه ادبی به واقع نمیتونه که تحمل کنه که اون یک باره بنای رفیع شعر فارسی رو که بیش از 1000 سال سابقه داشته یک باره به هم بریزه. ولذا من خودم بر این باورم که دوره دوم زندگی ادبی نیما دوره گامهای آهسته او برای رونمایی از اوج کاری بوده که نیما میخواسته با معرفی شعر نیمایی و شعر آزاد به جامعه معرفی بکنه و شاهکار هنری و خلاقیت هنری خودش رو نشون بده. در این دوره، یعنی در دوره سوم، یعنی گونه سوم از اشعار نیما، در این دوره و در این شعرها چهره ادبی واقعی نیما و اون چیزی که ما امروز از نیما نام میبریم کاملا اینجا برجسته میشه. ما نیما رو به خاطر شعرهای دوره اولش به خاطر نسپردیم در تاریخ و حتی به خاطر شعرهای دوره دومش، چون اون کار انجام شده بود. در دوره قبل که شعر سنتی بوده، 1000 سال، بیش از 1000 سال سابقه داشته. در دوره دوم از زمان منوچهری، مسمت و بعد دوره بازگشت این اتفاقات و ساختار شکنی ها صورت گرفته بود. ولی شخصیت واقعی شاعری نیما در این دوره سوم است که شکل میگیره و در تاریخ ادبیات و سیر تحولات شعر فارسی جایگاه پیدا میکنه و نقطه عطفی پیدا میشه به نام او که با شعر ققنوس او آغاز میشه. شعر که اگرچه وزن و قافیه داره اما هم وزن و هم قافیه دچار تحول بنیادینی شده و نیما در این دوره در طول مصرعها هم البته تجدید نظر کرده. گفتیم در اون دوره دوم بنای شعر رو بر مصرع استوار کرد، کما اینکه در گذشته بنای شعر بر بیت استوار بود. در این دوره و در دوره سوم در طول مصرعها هم تجدید نظر کرد و اومد گفت که لازم نیست که حتما یک مصرع با مصرع بعدی یک وزن داشته باشه. یعنی افاعیل عروضی اصطلاحاً ضرورتی بر این نیست که حتما این افاعیل چارتایی باشه یا ستایی باشه یا پنجتایی باشه که اصطلاحاً رباعی، ثلاثی، خماسی اینجوری میگن، یعنی 4 رکنی، 5 رکنی یا 3 رکنی باشن، بلکه میتونن مصرعها کوتاه و بلند باشن. و در واقع نیما در اینجا وزن رو شکست، که این رو اصطلاحاً بهش میگن شکستن وزن یا وزن شکسته نامیده شد. نیما در اینجا اساس رو بر محتوا میگذاره، میگه که وزن و قافیه خوبه اما وزن و قافیه زمانی ضرورت دارن و باید به کار گرفته بشن که یک مطلبی محتواش پایان پذیرفته باشه، در پایان اون شما یک قافیه به کار ببرید. و به درستی که تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی هم از وزن و قافیه و هدف اونم در تعریفش همینه. ما یک تعریف سنتی از شعر داریم که در کلام شمس قیس رازی است که شعر کلامی است موزون، مقفا و خیال انگیز، یعنی وزن داره، قافیه داره، خیال انگیزه. اما خواجه نصیرالدین یک بحثی داره که خیلی جدیدتر و تازه‌تر از اینه. میگه که شعر اگر وزن و موسیقی داره برای این هست که قوت و قدرت خیال انگیزی شعر و کلام رو بالا ببره، فربهتر کنه به اصطلاح، وگرنه وزن به خودی خودش شعریت درست نمی کنه. در نگاه قدمایی هم چون افلاطون هم همینجوری بوده و اونها هم اساس شعر رو خیال انگیزی شعر دونستن، نه وزن و قافیه. و چه بسا ما کلام های زیادی داریم که این کلام موزون هستن، قافیه دارند، اما اینها شعر نیستند. چرا شعر نیستند؟ چون خیال انگیز نیستند. و نیما کاری میکنه که شعر رو اگر وزن داره، اگر قافیه داره، این وزن و قافیه رو در خدمت محتوا میگیره و ترتیبش رو و نظمش رو هم به هم میریزه و در نهایت انقلابی در صورت و محتوای شعر فارسی و ادبیات فارسی ایجاد میکنه. این برنامه مدخلی و شروعی میشه برای اینکه انشالله از هفته های آینده ما راجع به شعر فارسی در دوره معاصر و نیما و دنبال روان نیما با هم صحبت بکنیم. بدرود.
فارسی گویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
از این که چیز ماست پاس. سپید عرصه بیدار باش من
پیغمبر هنر سخن راز پارسی
دنیا